دوازده نیم شب در تهران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ سلام و درود من رو بپذیرید. اینجا که ما هستیم 9:30 دقیقه شب هست، اما در کنار شما شنونده همراهی که از ایران در کنار ما هستید وارد روز تازه میشیم. سه شنبه 23 اسفند ماه 13 ماه مارس از تقویم میلادی. هر جای جهان که هستید، در ایران هستید یا خارج از ایران یا در هر ساعتی از روز و شب شنونده ما هستید، خوش آمدید به این مجله نیمه شب رادیو فردا. با من فهیمه خضرایی‌دری همراه هستید در این مجله. این مجله رو هم مثل همیشه اجازه میخوام که با خبرها از ایران و جهان آغاز کنیم و بعد ادامه بدیم با گزارش ها و تحلیل هایی که همکارانم برای این ساعت از نیمه شب برای شما آماده کردند. همکارم مینا بهارمست اینجاست در استودیو در کنار من. خبرها رو میشنویم و برمیگردیم.
سلام به شنوندگان عزیز. نشست شورای امنیت سازمان ملل با حضور وزیران خارجه چند کشور عضو روز دوشنبه برای بررسی بحران سوریه برگزار شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در این نشست از بشار اسد خواست ظرف چند روز طرح صلح اتحادیه عرب را به اجرا بگذارد. در این جلسه نیز اختلاف نظر با روسیه برای بر سر نحوه برخورد با حکومت بشار اسد ادامه یافت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت که اکنون زمان حمایت همه کشورها از طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به کشتار غیر نظامیان و گذار سیاسی در سوریه فرا رسیده است. کوفی انان نماینده ویژه بین‌المللی در امور سوریه خواستار قطع فوری کشتار غیر نظامیان شد. کوفی انان روز دوشنبه پس از مذاکره با مقام‌های قطر وارد آنکارا شد. او با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره اوضاع سوریه گفتگو می‌کند. کوفی انان روز یک شنبه با بشار اسد در دمشق گفتگو کرده بود. بر پایه گزارش‌ها او نتوانست برای پایان دادن به خشونت‌ها به توافقی برسد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید تیراندازی یک سرباز آمریکایی به سوی غیر نظامیان افغان در روسایی در قندهار واقعی تأسف بار بوده، اما سبب تغییر در استراتژی آمریکا در افغانستان نخواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود سربازی که دست به تیراندازی زد در بازداشت است و اولین بار است که به افغانستان اعزام شده، اما پیش از آن 3 در عراق انجام وظیفه کرده بود. او گفت نمی‌داند چه چیزی سبب شد تا این سرباز به چنین کاری دست زند و تحقیقات ادامه دارد. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل را اتهام‌های بی‌پایه و اساس خواند. محمد جواد لاریجانی احمد شهید را متهم کرد که از وظایف خود تخطی کرده و گزارش خود را به سفارش آمریکا، فرانسه و بریتانیا بر اساس گفته‌ها و نوشته‌های ضد انقلاب تهیه کرده است. او افزود که احمد شهید باید درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌داد. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا گفت مایه تأسف است که ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور نمی‌دهد، اما همزمان می‌کوشد گزارش او را بی‌اعتبار جلوه دهد. ویلیام هگ افزود که ایران موظف است به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند و به گزارشگر ویژه اجازه ورود به این کشور بدهد تا بتواند بدون محدودیت گزارش خود را تهیه کند. سازمان ملل در گزارشی درباره کاهش روزافزون منابع آب در جهان هشدار داد و بر لزوم اتخاذ روشی تازه برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از هدر رفتن آن تاکید کرد. در این گزارش که مصادف با گشایش اجلاس یک هفتگی جهانی آب در فرانسه انتشار یافته، تخمین زده می شود که تقاضا برای مصرف مواد غذایی تا سال 2050 میلادی حدود 70% افزایش می یابد که به نوبت سبب افزایش نزدیک به 20% مصرف آب در کشاورزی خواهد شد. در این گزارش به تأثیر تغییرات آب و هوا بر وقوع خشکسالی و سیل نیز پرداخته شده است. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان سفر ابیوف میگوید مبنای مذاکراتش به احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در تهران مبارزه با تروریسم بوده است. او در پاسخ به سوالی در مورد خرید تسلیحات از اسرائیل گفته است که جمهوری آذربایجان نیاز به تقویت ارتش خود دارد و این تسلیحات در اختیار ارتش این کشور قرار میگیرد. او افزوده که این کشور به هیچ کس اجازه نمیدهد از خاکش برای حمله به ایران استفاده کند. وزیر دفاع آذربایجان با محمود احمدی نژاد هم دیدار کرد.
سپاسگزارم مینا بهارمست و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. در این مجله نیمه شب امشب رادیو فردا 23 اسفند ماه 13 ماه مارس از تقویم میلادی چه خواهید شنید؟ کشتار گسترده در سوریه، گزارش ها از مرگ زنان و کودکان میگویند. آمریکا از روسیه و ایران به خاطر حمایت از سرکوب خونین معترضان در سوریه انتقاد میکند. No one in the region is exempt from the demands for change we have seen. تصادف مشکوک دختر میرحسین موسوی در تهران. و در 8 استان پرطلاق ایران از این پس دانش آموزان آموزش های قبل از ازدواج می گیرند.
یه سری ترسایی که معمولاً مانع از پیشرفت این طرح‌ها بوده، اگر اون ترس‌ها کم کم کنار بره و مسئولین متوجه بشن که چیزی هستش که اینها رو دچار مشکل خاصی نمی‌کنه، من خودم شخصاً امیدوارم که به زودی ما شاهدیم.
اگر ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله نیمه شب، اینها و بیش از اینها رو خواهید شنید. شش دقیقه از نیمه شب گذشته در تهران، جایی که امیدواریم صدای ما رو از اونجا بشنوید، از ایران. اجازه بدید که اولین گزارش این مجله رو با هم بشنویم درباره سوریه. مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه میگویند نیروهای حکومتی 47 زن و کودک را کشتند. این در حالی است که تلویزیون دولتی این کشور این قتل‌ها را به گروه‌های مسلح تروریست نسبت می‌دهد. فعالان سوری خواهان کمک‌های بین‌المللی هستند و میگویند اگر جامعه جهانی در این زمینه اقدام نکند، فجایع دیگری از این دست روی خواهد داد. بشنویم گزارش رو از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فعالان مخالف دولت سوریه گفتند که اجساد 26 کودک و 21 زن که بر پیکر آنها آثار ضربات چاقو دیده می شود در دو محله کرم الزیتون و ادوویه در شهر هومس پیدا شده است. فعالان سوری ویدیوهایی نیز در اینترنت ارسال کردند که در آن تصاویری از بدنهای سوخته و کودکانی با چهرهای خونین و اندام قطع شده دیده می شود. گزارش های دیگر همچنین حاکی است که در پی این کشتار صدها خانواده در حال گریختن از شهر هومس هستند. فعالان سوری به خبرگزاری فرانسه گفتند که در صورت اقدام نکردن جامعه بین‌الملل، کشتارهای بیشتری مانند آنچه که روی داده است اتفاق خواهد افتاد. تلویزیون رسمی سوریه نیز روز دوشنبه تصاویر ویدیویی وحشت‌انگیزی از جسدهای زنان و کودکان که بر روی هم انباشته شده نشان داد که در این تصاویر خانه‌هایی با دیوارهای خونین و مردانی با دست‌های بسته که با آنها تیر خلاص زده شده نیز دیده می‌شود. عدنان محمود وزیر اطلاعات سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که گروه های تروریست کشتار خوف‌انگیز محله کرم الزیتون هومس را مرتکب شدند تا باعث واکنش جهانی علیه سوریه شوند. در همین روز شورای ملی سوریه، گروه اصلی اپوزیسیون در سوریه، با انتشار بیانیه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا برای بررسی کشتار روز یک شنبه جلسه اضطراری برگزار کند. شورای ملی سوریه در بیانیه خود نوشت که همپیمانان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مسئولیت جنایاتی که توسط این رژیم انجام می شود شریکند. ایران، روسیه و چین از همپیمانان دولت سوریه به شمار می آیند و روسیه و چین تا کنون دو قطعنامه سازمان ملل برای محکوم کردن خشونت‌ها در سوریه را وتو کردند. والری ایموس، مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، شامگاه دوشنبه گفت مردم سوریه احتیاج به کمک دارند. آنها خواهان صلح، امنیت و ثباتند تا به زندگی خود ادامه دهند. وی نیز خواستار توقف خشونت‌ها شد.
همکارم حسین قویمی بود که گزارش می‌داد. اما در ادامه خبرهای مربوط به سوریه، ایالات متحده آمریکا بار دیگر دولت روسیه را به خاطر حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه به شدت مورد انتقاد قرار داده. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در شورای امنیت تأکید کرد که این شورا نمیتواند به بهانه موضوع حق حاکمیت در برابر کشتار مردم سوریه سکوت کند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن و گزارشی در همین زمینه.
روز دوشنبه وزیر امور خارجه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد سیاست دولت روسیه در پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه را شدیداً به باد حمله و انتقاد گرفت و از طرفی رژیم ایران را هم متظاهر و ریاکار نامید. خانم هیلاری کلینتون و همتای روسیه او سرگئی لاوروف هر یک با دیدگاهی متفاوت در برابر آنچه که در سوریه جریان دارد و جنایاتی آشکار علیه مردم غیر نظامی عنوان گرفته واکنش نشان دادند. وزیر امور خارجه آمریکا خطاب به اعضای شورای امنیت گفت 5 هفته پیش این شورا قادر نشد که در برابر کمپین وحشت آور خشونتی که وجدان بشریت را تکان داده و همینک نیز ادامه دارد جبهه یک پارچه بگیرد. اقدام شورا حتی بدون محکوم کردن خشونت و تایید یک طرح مسالمت آمیز که توسط همسایگان سوریه تدوین شده بود مسدود شد. خانم کلینتون همچنین گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده تا تمامی کشورها، حتی آنهایی که تلاش‌های پیشین را سد کردند، خواهان توقف کامل کشتار مردم بیگناه سوریه بشوند و انتقال سیاسی در آن کشور باید آغاز شود. وزیر امور خارجه آمریکا علاوه بر سیاست دولت روسیه، جمهوری اسلامی ایران را نیز به باد حمله گرفت و رهبران آن را متظاهر و ریاکار نامید. خانم کلینتون تاکید کرد که هیچ دولتی در منطقه از نیاز و خواست مردم برای تغییر معاف نیست. او گفت هنگامی که دولتی مانند ایران ادعا می کند که قهرمان چنین اصولی در منطقه است و سپس به طور وحشیانه مردم خود را سرکوب می کند و از ظلم و بیداد در سوریه و سایر کشورها پشتیبانی می کند، تظاهر و ریاکاری آنها برای همه روشن می شود. دولت‌های باختری و از آن جمله ایالات متحده تا کنون چند بار جمهوری اسلامی را به پشتیبانی‌های مالی و تسلیحاتی از رژیم سوریه متهم کرده‌اند و گفته‌اند که فرماندهان سپاه پاسداران آموزش نیروهای سوری در سرکوب مردم این کشور را بر عهده دارند. تهران این اتهام‌ها را رد کرده است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خبرهای مربوط به سوریه به هماهنگی‌های سیاست‌های دو دولت روسیه و جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و نوشته است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه دولت روسیه روز دوشنبه از آنچه که مسکو آن را دستورالعمل خطرناک مهندسی ژئوپلیتیک عنوان داد انتقاد کرد. به همینطور نسبت به مسئولیت مقام‌های سوریه در قبال اوضاع کنونی هم اعتراف کرد، ولی در همان حال افسود که نباید فراموش کرد که دولت دمشق مدت هاست با افراد مسلحی به نام ارتش آزاد سوریه و تروریست‌های القاعده درگیر است. مبادله سخنان تند توسط وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد که یادآور دوران جنگ سرد بود، با خروج آقای کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد از سوریه همزمان شد. آقای انان به عنوان میانجی با یک طرح پیشنهادی به دمشق رفته بود، ولی به گزارش خبرگزاری‌ها با دست خالی پایتخت سوریه را ترک گفته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هنری کیسینجر، چهره کارکشته سیاست در آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری CNN درباره پرونده هسته‌ای ایران اظهار نظر کرده. بشنویم گزارشی رو که همکارم علیرضا کرمانی درباره این گفتگو آماده پخش کرد.
خطر دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای آنقدر جدی هست که اسرائیل را وادارد تا در همین چند ماه آینده به ایران حمله کند. این پرسشی است که شبکه خبری CNN از سیاستمدار ناماشنای سالهای دور و نزدیک آمریکا می‌پرسد، از هنری کیسینجر.
I am very uneasy with the so-called intelligence reports that say we don't know whether they are actually.
این گزارش‌هایی که گزارش اطلاعاتی خوانده میشه و میگه ما نمیدونیم ایرانی‌ها واقعاً دارن به روی سلاح اتمی کار میکنن، منو نگران میکنه. من فکر میکنم باید اساس رو بر این فرض منطقی بگذاریم که اونها دارن همه این کارا رو انجام میدن تا به سلاح اتمی دسترسی پیدا کنن. من فکر نمیکنم بحثی در این باشه.
اشاره ی هنری آلفرد کیسینجر به چیست و این گفته های مرد کهنه‌کار به چه معناست؟ این را از مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در تل آویو اسرائیل میپرسیم.
انتقادات اخیر آقای کیسینجر میتونه اعتبار به کسایی بده که حامی متوسط شدن به گزینه نظامی هستن، چون ایشون شخصیتی هستن با پیشینه بسیار مهم و یکی از پدران دیپلماسی در منطقه خاورمیانه محسوب میشن. اظهارات اخیر ایشون نظر من میتونه استفاده بشه برای کسایی که میخوان دولت آمریکا مخصوصا متوسط به گزینه نظامی علیه برنامه هسته ایران بشه.
به تازگی خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از آن خبر داد که برابر ارزیابی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا تاکنون شواهد روشنی به دست نیامده که ثابت کند ایران تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای گرفته. مهدی فتاپور، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، بر این باور است.
منطقی نیست که الان اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه، ولی با توجه به این صحبت انتخابات آمریکا و با توجه به تاثیرگذاری روی تولد نیرو در آمریکا، نمیشه یک چنین خطراتی رو منتفی دونست و باید جدی بهش حساسیت داشت.
صحبت های کسی که از او به عنوان بزرگترین استراتژیست آمریکایی نام برده می شود در گفتگو با CNN به همین جا ختم نشد که بگوید به گزارش دستگاه های اطلاعاتی اعتماد ندارد.
ایران حالا منزوی تر از همیشه است. همینطور میتونیم ببینیم که چرا اسرائیل به این فکر میفته که اگر همین حالا حمله کنه ایران نخواهد توانست پشتیبانی بین المللی چندانی داشته باشه.
مئیر جاودانفر میگوید انزوای ایران به جای خود، اما این به تنهایی نمیتواند دلیل تصمیم گیری برای حمله به ایران باشد.
می‌بینیم که حرکت حماس خودش رو از دولت ایران دور کرده. مقامات حماس میگن که اگر بین ایران و اسرائیل جنگ شد، آنها دخالت نخواهند کرد. پس دولت ایران در منطقه منزوی‌تر شده بدون شک. ولی به نظر من تنها این دلیل نمیتونه به اندازه کافی قدرتمند باشه که دولت اسرائیل رو قانع بکنه که بایستی تصمیم بگیره برای حمله کردن به برنامه هسته‌ای ایران.
در روزهای گذشته هم رئیس جمهوری و هم نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن سفر کردند تا در کنار شرکت در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل با باراک اوباما نیز دیدار کنند. مهدی فتاپور میگوید گفته‌های آقای کیسینجر بیشتر برای اثرگذاری بر سیاست‌های کاخ سفید است.
در مقابل این شرایط مهمترین مسئله موضع دولت ایرانه. اگر ایران متوجه نباشه که این دوره زمانی زمانی هستش که باید تلاش بشه که یک راه حلی پیدا بشه و ایران باید مواضع معتدلی در پیش بگیره، فکر میکنم ما ممکنه در ماه‌های آینده با شرایط بسیار دشواری مواجه بشیم. این مسئله رو باید جدی گرفت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اواسط هفته پیش گفت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نتیجه نداده و نمیتوان بیش از این به انتظار نشست. در برابر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا کنون درباره تندروی هشدار داده و میگوید هنوز امکان حل این بحران از راه‌های دیپلماتیک و با گسترش تحریم‌ها وجود دارد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود که شنیدید. اما سایت کلمه وابسته به میر حسین موسوی روز یکشنبه خبر داد که یک خودروی حامل سه مرد در بزرگراه از پشت به شدت به اتومبیل دختر کوچک میر حسین موسوی برخورد کرده است. سایت کلمه که این تصادف را شدید توصیف کرده اعلام کرده است که به اتومبیل دختر آقای موسوی خسارت زیادی وارد شده، اما این تصادف صدمه جانی در بر نداشته. بنابراین گزارش خودروی مهاجم همواره در تعقیب اتومبیل دختر آقای میر حسین موسوی بوده. در همین زمینه کیان معنوی همکارم گفتگوی کرده با اردشیر امیر ارجمند سخنگوی میر حسین موسوی در خارج از ایران. بشنویم.
از مدت‌ها قبل مقامات اطلاعاتی و امنیتی در اقدامی غیر انسانی و مغایر با حقوق اولیه شهروندان مبادرت به تهدیدهای مستمر خانواده آقای مهندس موسوی کردند. تهدیدها انواع و اقسام متفاوتی داشته، حتی تهدید به برخوردهای فیزیکی و تصادفهای مصنوعی کردند و یکی از این موارد رو به اجرا گذاشتن و با یک اقدام کاملا غیر انسانی تصادفی رو با ماشین دختر مهندس ترتیب دادن که خسارت بسیار زیادی ماشین وارد شده و افرادی هم که در اون بودن به هر دو نفرشون فرار کردن و نفر بعدی هم پیشگونه حاضر به ارائه سند و مدرکی نشده و فقط اعلام کرده که سر سرشناسی هست در زندان اوین کار میکنه.
ممکنه توضیح بدید که پیشتر این مزاحمت ها به چه صورت بوده؟
از مدت ها قبل تمام هماغم آقایون صرف آزار و اذیت بستگان های منصبی شده در این رابطه، شنودهای غیر موجه و غیر قانونی، آزار اذیت های انواع مختلف، ممانعت هست، تدریس و غیره برای خانواده فراهم کردن.
آیا فکر میکنید این افراد برای ایجاد اذیت و آزار برای خانواده آقای موسوی چه دلایلی دارن؟
خب به نظر میرسه که آقای منصوری رو در زندان قرار دادن، خانم رهنمت و همینجور آقای کروبی رو، ولی حمایت های مردمی از اینها همچنان هست. آقایون میخواهند که خانواده آقای منصوری و آقای کروبی رو از ارائه اطلاعات، از انتقال اطلاعات و از آگاهی بخشی مانع بشن. در واقع ترس اینها از آگاهی مردم هست، از اطلاع مردم هست. از جهت دیگه ما میبینیم که فردی که خودش با نقض آشکار حقوق اساسی به مصد ریاست جمهوری رسیده ادعا میکنه که میخواد حافظ و نگهبان قانون اساسی باشه، خب اگر یک بنداده سیر سوزن در این ادعا صحتی وجود داره، باید که ایشون پیگیری بکنه که چگونه و به چه شکلی مقامات اطلاعاتی و امنیتی که در هر حال مسئولیتشون با دولت هست مبادرت به نقض مستمر حقوق بنیادین شهروندان میکنند. اگر راست میگویند بررسی بکنن که این نقض مستمر و آشکار حقوق بنیادین از کجا ناشی میشه، توسط چه کسانی صورت میگیره.
آیا خانواده آقای موسوی در ارتباط با مزاحمت های گذشته تا حالا به نهاد خاصی مراجعه کردن، پاسخی شنیدن؟
به هر حال همه ما میدونیم که تعقیب قضای این امور تا به امروز به نتیجه نرسیده. بیش از یک سال هستش که آقای موسوی، خانم رحمت و آقای کروبی رو در زندان غیرقانونی قرار دادن و حاضر به پاسخگویی نیستن، حاضر به رسیدگی قضایی نیستن. این افراد از مسئولیت کامل و تمام برخوردارن، با اطلاع عالی‌ترین مقامات حکومتی رفتارها رو انجام میدن و برای خودشون مسئولیت کامل قائل هستن. هیچ کسی به داد هیچ فردی در این حوزه نمیرسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آرای مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق SMS.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آرای کسب شده:
رضا پهلوی،
اسفر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فرهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اسمس کنید به این شماره:
2042-603-874-150.
دانش‌آموزان دبیرستانی در ایران آموزش‌های قبل از ازدواج می‌بینند. این را معاون مرکز امور زنان ایران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، زهرا سجادی با اعلام این مطلب گفت با همکاری وزارت آموزش و پرورش این طرح در 8 استان پرطلاق کشور به اجرا گذاشته خواهد شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با حمید رضا شیر محمدی، نویسنده و پژوهشگر مطالعات جنسی در ایران، و از او درباره جزئیات این طرح پرسیده. بشنویم.
تا اونجایی که من میدونم برنامه‌ای از این دست همیشه صحبتش بوده، منتها در مرحله اجرا همیشه یه سری ترسا و نگرانی‌هایی معمولا مانع اجرای خوب این طرح‌ها می‌شده. به احتمال زیاد قسمت عمده محتوای این طرح شامل در واقع بهداشت جنسی بچه‌ها احتمالاً هست، آشنایشون با یه سری مسائل ابتدایی راجع به اندام شناسی یا به قولی همون آناتومی و کارکردشناسی یا فیزیولوژی دستگاه راه‌های تناسلی، یه قسمت شامل باروری هم میشه که مستقیما به بحث مسائل جنسی رفت پیدا نمی‌کنه، ولی معمولا تو مباحث به عنوان مبحث جنسی همیشه مورد بحث و بررسی برای بچه‌ها قرار می‌گیره. یه قسمت مهم میشن بحث آشنایی با بیماری‌های آمیزشی هست، به خصوص روش‌های جلوگیری از انتقال ویروس‌های مثل HIV و بقیه بیماری‌های مسری آمیزشی و آشنایی با علائم بیماری‌ها.
آقای شیخ محمدی، شما به عنوان یک پژوهشگر در امور مسائل جنسی و آموزشی، مسئولیت اصلی تربیت جنسی نوجوانان و جوانان در ایران بر عهده دقیقاً چه نهادی یا چه کسی میتونه باشه و چه میزان از این مسئولیت رو مدارس میتونن بر عهده بگیرند؟
ببینید، به عقیده من تمام ارگان‌هایی که به نحوی با این موضوع درگیرن، مثل وزارت بهداشت، مثل وزارت آموزش و پرورش و مثل وزارت خونه فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته وزارت علوم و فناوری، اینها همه میتونن به نوعی درگیر بحث ارائه آموزش‌های لازم و ویژه به تمام مردم تو سنین مختلف تو پایه مختلف باشن، از جمله بچه‌هایی که حالا تو مقطع دبیرستان هستن. بعقیده من کارشناسای ویژه مشاوره روانی یا مسائل آموزشی که در مراکز مخصوص روان درمانی مربوط به آموزش پرورش هستن و خیلی میتونن نقش مهمی تو این زمین داشته باشن. خواستش هم وجود داره. اگه یه سری ترسایی که معمولا مانع از پیشرفت این طرح‌ها بوده، اگر اون ترس‌ها کم کم کنار بره و مسئولین متوجه بشن که چیزی هستش که اینها رو دچار مشکل خاصی نمی‌کنه، من خودم شخصا امیدوارم که به زودی ما شاهد این باشیم که بتونیم بحث رو به صورت جدی در سطح مدارس مطرح کنیم.
آقای شیخ محمدی، موضوعی که الان مطرحه، آموزش‌های جنسی و آموزش‌های قبل از ازدواج به صورت تئوری به دانش آموزان گفته میشه و داده میشه، این آموزش‌ها با اون چیزی که در جامعه ایران الان در جریان تطبیق داره، به قولی آیا این دست آموزش‌ها با ناهنجاری‌های موجود در جامعه ما سازگاری خواهد داشت؟
هنوز اگر هم جایی کارهایی شده که شده، قسمت قابل توجهی از این کارها محتوای مناسب و کاملا منطبق بر اصول علمی آموزشی نداشته، به دلیل یه قسمت عمدش ناآشنایی مسئولین مربوطه، کارشناسای مربوطه با دانش نوین جنسی و قدرت و قابلیت تلفیق اون با مذهب و فقه شیعی بوده، یه قسمتش هم به خاطر همون ترس محوری که تو خیلی از سیاست گذاری ها رعایت شده، یه دلیلش هم اون بوده. بنابراین به عقیده من تا الان کار شده، قسمت عمده فایده این کارها حساسیت زدایی بوده تا ارائه محتوای مناسب و کافی تو جامعه‌ای که هنوز ترس هست راجع به اینکه واقعا میشه راجع به مسائل درست صحبت بشه یا نه. ولی بقیده من با گذشت زمان انتظار بر اینه با تلاش همه افرادی که مایل هستن، علاقمند هستن که تو زمینه کار بکنن، محتوای مناسب هم به این مباحث برگرده.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با حمید رضا شیر محمدی، پژوهشگر مطالعات جنسی در ایران. اما اجازه بدید که در این فرصت کوتاهی که هست با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
چهارشنبه سوری باید برداشته بشه. اونایی که معترض هستن و میگن چهارشنبه سوری سنت هست، اونا میگن یعنی آدمکشی سنت، کور شدن سنت، ناقص شدن سنت هست، گرفتار بیمارستان شدن سنت هست، شده عیدی خانواده در غم و اندوه بودن سنته. اینا خود این گرفتار بیمارستان یه برنامه نکردن.
از چهارشنبه سوری میترسن، ازشو بعید نیست که برای یک چهارشنبه سوری که جوانان ما میخواهن یک شب شادی کنند، برای یک شب حکومت نظامی بکنند.
لطف کنیم در مورد این مسائل چهارشنبه سوری نظرات مردم رو بیشتر مطرح کنیم، چون واقعا یکی از مراسم در طول سال دوست داشتنی ملت ایرانه که واقعا شادی دیگه ندارن به جز همین مراسم چهارشنبه سوری.
این چهارشنبه سوری یک سنت ایرانی هست. ایرانی ها نمیتونن اینو از خودشون دور بکنن که این آقای مکارم شیرازی یا کسی دیگه این صحبت ها رو میکنن. همین ایرانی ها بودن که اینا رو آوردن و ایران رو تعویض به اینا دادن. اینا چه از کجا تو چه کتاب ایرانی خوندن؟ اینا خود کتاب ایرانی که برای ما نمیخونن، کتاب عقل میخونن. برادر عزیز، تا بوده و نبوده چهارشنبه سوری بوده، عید نوروز بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 21-12. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنم به شمایی که همین لحظه به ما پیوستید، به این مجله نیمه شب رادیو فردا، و سپاسگزارم از شما شنونده همراهی که از آغاز این مجله با ما تا این لحظه همراه بودید. اجازه بدید که در آغاز نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بریم با همکارم رضا جمالی مروری بکنیم بر آخرین خبرها. برمیگردیم با هم ادامه میدیم این مجله رو. رضا سلام.
سلام فهیمه، سلام شنوندگان گرامی. نشست وزیران خارجه چند کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه برای بررسی بحران سوریه برگزار شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در این نشست از بشار اسد خواست ظرف چند روز طرح صلح اتحادیه عرب را به اجرا بگذارد. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه نیز در این نشست گفت رهبران سوریه باید به خاطر سرکوب‌های خونین محاکمه شوند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از وضعیت فعلی در سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد. در خبر دیگر کوفی انان نماینده ویژه بین‌المللی در امور سوریه خواستار قطع فوری کشتار غیر نظامیان شد. کوفی انان روز دوشنبه پس از مذاکره با مقام‌های قطر وارد آنکارا شد. او با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره اوضاع سوریه گفتگو می‌کند. کوفی انان روز یکشنبه با بشار اسد در دمشق گفتگو کرده بود. بر پایه گزارش‌ها او نتوانست برای پایان دادن به خشونت‌ها به توافقی برسد. سازمان ملل در گزارشی درباره کاهش روزافزون منابع آب در جهان هشدار داد و بر لزوم اتخاذ روشی تازه برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از هدر رفتن آن تاکید کرد. در این گزارش که مصادف با گشایش اجلاس یک هفته یک جهانی آب در فرانسه انتشار یافته، تخمین زده می شود که تقاضا برای مواد غذایی تا سال 2050 میلادی حدود 70% افزایش یابد که به نوبت سبب افزایش نزدیک به 20% مصرف آب در کشاورزی خواهد شد. در این گزارش به تأثیر تغییرات آب و هوا بر وقوع خشکسالی و سیل نیز پرداخته شده است. مراسمی که قرار بود از سوی سینماگران ایرانی در تقدیر از اصغر فرهادی برگزار شود به علت مجوز ندادن وزارت ارشاد لغو شد. دو تشکل صنفی سینمای ایران قصد داشتند روز دوشنبه مراسمی در تقدیر از اصغر فرهادی برنده جایزه اسکار در تالار شمس برگزار کنند، اما مجوز لازم از سوی وزارت ارشاد برای برگزاری این مراسم صادر نشد. برنامه ریزان این جشن در بیانیه‌ای که پس از لغو این مراسم منتشر کردند خطاب به اصغر فرهادی نوشتند بنا بود فقط بگوییم خسته نباشید و دست مریزاد، اما متولیان فرهنگی نگذاشتند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان آقای یار حسینی به خبرگزاری ایلنا گفته است که 2000 کارگر کشت و صنعت کارون و شوشتر از روز یکشنبه به دلیل اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب کردند. کارگران این واحد کشت و صنعت در اواخر دی ماه نیز در اعتراض به دستمزد کم و مسائل مربوط به بیمه‌شان دست به تجمع و اعتصاب زده بودند. در ادامه حملات متقابل اسرائیل و گروه‌های فلسطینی دست کم 4 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند و پرتو راکت به سوی اسرائیل نیز ادامه یافت. حملات هوایی اسرائیل روز دوشنبه به کشته شدن 2 شبه نظامی عضو جهاد اسلامی و 2 شهروند غیر نظامی در خان یونس در جنوب نوار غزه منجر شد و به این ترتیب شمار قربانیان حملات اسرائیل از روز جمعه تا کنون به 20 نفر رسید. اسرائیل نیز اعلام کرده است از روز جمعه تا کنون 240 راکت و خمپاره از نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده و چندین زخمی بر جای گذاشته است. و خبر آخر این که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید تیراندازی یک سرباز آمریکایی به سوی غیر نظامیان افغان در روستایی در قندهار واقعی تأسف بار بوده، اما سبب تغییر در استراتژی آمریکا در افغانستان نخواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افسود سربازی که دست به تیراندازی زد در بازداشت به سر میبرد.
سپاسگزارم رضا جمالی با آخرین خبرها از ایران و جهان. ما رو همراهی کرد در استودیوی خبر. اجازه بدید که حالا که خبرها رو شنیدیم ازتون تقاضا کنم که اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، شماره پیامگیر رادیو فردا رو که میدونم دارید بار دیگر یادداشت کنید: 2042022112 2112
شماره پیامگیر ماست 24 ساعته آماده است که پیام‌های شما رو ضبط کنه. همکاران هم این پیام‌ها رو می‌شنوند و به دقت گزینش می‌کنن، براتون پخش می‌کنن. اما شماره پیامکگیر رو هم بد نیست که داشته باشید، 2042060384150 شاید بخواید که برای ما اس ام اس یا پیامک بفرستید. پیش از این که بریم با هم نمای دور نمای نزدیک رو، تکرار این برنامه رو، برنامه هفتگی رو از همکارم مهرداد قاسم فر بشنویم، من از شما خداحافظی میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
سیمین دانشور که در کارنامه ادبی و اجتماعیش صفاتی چون اولین رمان نویس زن ایرانی، صاحب پرفروشترین رمان در تاریخ ادبیات داستانی ایران، از جمله نخستین مؤسسان کانون نویسندگان ایران و البته اولین رئیس همین کانون را میتوان یافت، 18 اسفند ماه در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. سیمین دانشور با آنکه 4 مجموعه داستان و 3 رمان منتشر کرد، اما ظاهرا انتشار رمان سووشون کفایت می‌کرد که جایگاهی محبوب و مشهور در میان چند نسل از کتابخوانان ایرانی بیابد. رمانی که البته منتقدانی همان را فاقد ارزش‌هایی می‌دانند که اغلب به آن نسبت داده می‌شود. با این حال این رمان در 42 سالی که از تألیف و انتشارش می‌گذرد، فارغ از منتقدانش راه خود را در میان خوانندگان گشوده و برای نویسنده‌اش شهرت بسیار آورده است. در این برنامه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که در رویکرد تازه در سال 1391 قرار است به جای هر چیز تنها بر ادبیات و هنرهای تجسمی تمرکز کند، این برنامه را به سیمین دانشور اختصاص دادم و به همین مناسبت گفتگو کردم با یکی دیگر از رمان نویسان بزرگ ایران، محمود دولت‌آبادی، که او نیز با رمان 10 جلدی کلیدر و جای خالی سلوچ و البته 11 رمان و 2 مجموعه داستان و 3 نمایشنامه دیگرش موقعیتی ممتاز در ادبیات داستانی ایران دارد. در این برنامه با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. دولت‌آبادی، اهمیت خانم دانشور و آثارش به طور کلی از نگاه شما در چیه؟ به عبارتی وجوه اصلی او رو در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
اهمیت خانم دانشور 3 بچه مشخص داره. یک بچه شخصیتیه که او شخصیت بسیار مهربان و با حسنیتی بود نسبت به افراد و اشخاص، از خلق خوبی برخوردار بود تا وقتی سرپا بود و امکان رفت و آمد یا امکان گفتگو حداقل وجود داشت. هرگز وارد این پرخاشجویی‌های غیر لازم و مضر مباحث ادبی مطبوعاتی من ندیدم که بشه. این بچه اجتماعی شخصیتشم بسیار مطلوب بود در من. بچه دیگر شخصیت خانم دانشور آگاهی و دانش اندوزی بود. او بود در حوزه هنر و ادبیات و اینکه در خارج از کشور هم رفته بود، فکر کنم در امریکا تحصیل کرده بود و هم اون تحصیلات و دانشی که اندوخته بود کمک کرده ترجمه های بسیار خوب از او و هم آموزش و تدریس او در دانشکده دانشگاه تهران در حوزه تاریخ هنر و نقد نظری ادبیات. و چه عمده او هم که نویسندگی بود که عمده ترین اثر او هم همطور که همه می دونن سووشون هست، که یک اثر مثل هر اثر اصیل دیگری اثر بی نظیری است و در زمانی که منتشر شد تأثیر بسیار خوبی روی ادبیات و جامعه ادبی و فرهنگ ایران گذاشت و شخصا از اینکه اون کتاب در آمد در زبان فارسی را من خوندم بسیار خرسندم و برای شخص من که بسیار آموزنده و وجدآور بود. و دیگر اینکه در بعد از انقلاب اسلامی فطرتی که بین نویسندگان پیش اومد باعث شد که افراد کمتر یکدیگر رو ببینن، از جمله من هم به ندرت توانستم خدمت ایشون برسم، ولی در تلفن گفتگوهای داشتیم که همونطور در ذهن من و کاراکتر و شخصیت او عنوان یک بانوی مهربان و بشر دوست همچنان باقی هستش.
آقای دولت‌آبادی، زمانی که سوشون منتشر شد، در واقع هنوز نه رمان‌های شما منتشر شده بود و نه تعدادی از کارهای ماندگار نویسنده‌های دیگه‌ای مثل گل شیری و بهرام صادقی و دیگران، و در واقع رمان در ایران به کمال یافتگی که بعدها دست پیدا کرد نرسیده بود، اما اون زمانی که سوبشون منتشر شد، همونطوری که شما هم تاکید کردید، تاثیرات بسیاری گفته میشه که بر جوانهای اون نسل گذاشت. به طور دقیق چه چیزی توی این اثر بود که روی داستان نویسی ایران تاثیر گذاشت؟ یعنی رمان نویسی ایران فاقد چه چیزها و چه عناصری در پیش از این رمان بود که فرزن سیمین دانشور با این اثرش اضافه کرد به داستان نویسی در زبان فارسی در روزگار خودش؟
فکر می‌کنم پیش از سوبشون شوهر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخورده بود، اما سوشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوشون در جهت این شناخته از خود ما هم بسیار مؤثر بود و از جهت بیان ادبی و یک اثر ادبی هم بسیار قابل تحمل و کم نقص بود. بله.
بعد از انقلاب از سیمین دانشور رمان‌هایی مثل جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان منتشر شد. البته گفته میشه که آخرین رمان او کوه سرگردان در واقع جلد سوم این سگانه مفقود شده. در این حال دو مجموعه داستان دیگه به کی سلام کنم و پرنده های مهاجر رو هم توی همین دوره خانم دانشور داشتن. سوالم این هست که این کارها در چه مرتبه‌ای قرار میگیرن؟ آیا به رمان نویسی و داستان نویسی این سه دهه اخیر چیزی اضافه کردن یا اینکه از جریان پیشرو داستان نویسی ایران و تجربه هایی که داستان نویسان ایرانی توی این سالها داشتند عقب موند؟
نمیدانم، اجازه در این باره اظهار نظر نکنم، برای که حاتی لازم به اون دو اثر ندارم، بیشتر در حقیقت همون منبع تأثیر گذاری که من اشاره کردم توشون بود و اجازه بدید در این با ابواب زیاد صحبت نکنم، چون به کی سلام کنم رو خوندم و اون کاره دیگرم خوندم، ولی احاطه ندارم تا در بارش صحبت بکنم.
به عنوان سال آخر آقای دولت‌آبادی، سیمین دانشور با جلال آل احمد زندگی میکرد که سایه سنگینی داشت بر جریان و فضای روشنفکری اون سالها. بعضیا معتقدن که سیمین دانشور از زیر سایه جلال هیچ وقت خارج نشد و نتونست توانایی خودش رو و سقف خودش رو نشون بده. در این حال بعضیا باور دارن که اون موفق شد که جایگاه شخصی و منفرد خودش رو به رغم حضور آل احمد بسازه و آشکار کنه. نگاه شما به عنوان یک داستان نویس معاصر و کسی که هر دو نفر رو میشناختین چگونه است؟ آیا سیمین دانشور تونست هر اون چه که برای اون ممکن بود رو ارائه بده؟
من هرگز او رو وابسته به جلال از جهت ادبیات نمیدونستم. جلال خدا هر دوشونو بیامرزه، جلال یک رشته خاصی از عرصه جامعه فرهنگی ما رو فرا می گرفت و از سیمین جریان خاص خودش رو ادامه داد. من هرگز این رو زیر سایه اون یا برعکس ندیدم. اینا دوتا شخصیت مستقل بودن که اهم مسئله این بود که این دوتا شخصیت مستقل و احتمالاً معارض توانستن با دیگر خوب زندگی بکنن، چون هیچ دخلی نداره کاری که سیمین دانشور کرده با کارهایی که جلال آل احمد کرده. اینا دوتا عرصه جداگانه است و دوتا کار متفاوت است و من از همون ابتدا هرگز این دو رو با هم دیگر حتی آمیخته ندیدم در ادبیات. کاملا شخصیت مستقلی سیمین داشته و همطور که شخصیت مستقلی جلال داشته.
در نخستین برنامه از دوره جدید برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات شنونده گفتگوی من مرتاد قاسمفر با محمود دولت‌آبادی رمان نویس معاصر درباره سیمین دانشور بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.